رایج پیدا میکرد که به عنوان کمک هزینه بتونه تأثیری توی زندگی واجدین دریافت سهام بذاره، ولی الان خیلی ناچیزه.
آقای بختیاری هم گفتن زیر صفر نمره میدم. بعد داستان شرکت‌های پولساز رو گفتن که شرکت‌های پولساز برای افراد خاصه، شرکت‌های زیانده مال مردمه. بعضی هم این شرکت‌های پولدار اصلا سهمشون رو ندادن. راجع به این موضوع اگه خاطرتون باشه در برنامه 8 صبح خیلی صحبت کرد. آقا داوود اختیاری از 10 گفته صفر نمره میدم. 917-36-75 گفته نمره 3 رو میدم. آخه مبلغ 500,000 تومان تا 1 میلیون در طول یه سال چه مشکلی رو از مردم حل میکنه؟ شنونده عزیزمون برامون پیامک زدن. 912-77-61 گفتن اصل طرح خوب بود اما در اجرا بخشی از مردم که مستحق بودن دریافت نکردن، نمره 7 رو میدن.
حتی دل ما رو که ما بخواست بزنیم تو رو خدا. با عرض سلام، خسته نباشی. من بخواستم بگم که شوهر ما کارمند بود، ثبت نام کردیم ما برای سهام عدالت. بعد ما دیگه خاطر جمع که اینا میخوام رد کنن، اینا اسما رو رد نکردن. ما الان یک بازنشسته هستیم، از سهام عدالت محروم هستیم. حتی بچه هم حتی بچه دارن. خواستم بگم تو رو خدا به فکر ما هم باشیم. این چی جور عدالتیه؟ اگه عدالت بشه بعد گفتم نمره بدیم.
دوست از 933-88-36 گفتن هنوز خیری ندیدیم، نمره جاشو خالی گذاشن، یا مثلا گفته نمره بدم با این وضعیت، یا گفته نمره نمیدم، یا گفته نمره سه. خب همچنان یه نیم ساعتی فرصت داریم، شما هم نمره بدید و عملکرد سهام عدالت از 1 تا 10، اما میزان موفقیت طرح سهام عدالت در تحقق اهدافش موضوع پیچیده‌ایه که همیشه مورد نقد کارشناسان مختلف قرار گرفته. اگه بخوایم توی یه جمله این میزان موفقیت رو بیان کنیم، شاید بتونیم بگیم که موفقیت این طرح ناهمگون بوده و برخی زمینه‌ها با یه چالش‌هایی روبرو شده. در ابتدا سهام رو به صورت گروه بندی شده و با اولویت بندی به دهک‌های پایین درآمدی واگذار کردن، اما ارزش نهایی سهام دریافتی برای افراد مختلف حالا با تعجب زمان و نحوه آزادسازی متفاوت بود و به جای تبدیل شدن به یک دارایی درآمدزا و نقد شونده در طولانی مدت، بیشتر به عنوان یک سهم غیر قابل معامله در نظر گرفته شد. حالا تأخیر طولانی در آزادسازی این سهام هم از دیگر نقدهایی بود که به این طرح وارد شد تا مدت‌ها امکان معامله و استفاده از منافع واقعی این سهام برای مردم وجود نداشت و این امر باعث شد تا مدت‌ها اثرگذاری مستقیم بر معیشت مردم نداشته باشه، یعنی از هدفش دور باشه. از طرف دیگه هم با تعجب تورم و نوسانات بازار، ارزش اولیه سهام واگذار شده در مقایسه با انتظارات عمومی پایین بود و تأثیر قابل ملاحظه بر توان خرید خانوارها رو نداشت. حالا با همه این تفاسیر و تشریحی که ما داشتیم، شما چه نمره‌ای میدید به عملکرد سهام عدالت از 1 تا 10؟ 30,36,37,22,65,25,25. ساعت دیجیتال ما 7:33 و 30 ثانیه رو نشون میده.
گفتگوی خبر روز در کوتاه‌ترین زمان به روزترین باشید.
خب صبحتون بخیر باشه. نیم نگاهی به تقویم بندازیم، میبینیم امروز 13 مهر ماه روز نیروی انتظامی هست. میدونید که هفته نیروی انتظامی یا همون هفته ناجا یکی از مناسبت‌های مهم تقویم رسمی کشورمونه که همه ساله حالا با هدف گرامی داشت تلاش‌ها، رشادت‌ها و خدمات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه که امیدوارم این هفته هفته پرباری باشه برای عزیزانمون. آقای خیرخواه، به همین مناسبت میخوایم یه گفتگو هم داشته باشیم. جام سرهنگ محمد ولی پشت خط ارتباطیمون هست.
بله بسیار خوب، مقدمه رو شما گفتی، تبریک میگیم به همه عزیزانمون در نیروی انتظامی. امنیت امروز با تلاش جهادی ایثار و شهادت اونها برقرار هست و روزهای سختی که سپری کردیم جانفشانی اونها در کنار دیگر مدافعان نیروهای مسلح از کشور قابل ستایش هست. درود میفرستیم به همه اونها و همینطور گرامی میداریم یاد شهدا و جانبازان نیروی انتظامی رو. همونطور که اشاره کردید بخش‌های مختلفی در نیروی انتظامی خدمت رسانی میکنه. یکی از این بخش‌ها پلیس گمرک هست که بخشی از بدنه فراجا این مسئولیت مهم رو بر عهده داره. بیشتر در این باره خواهیم شنید از جام سرهنگ دکتر محمد بدی، رئیس پلیس گمرک فراجا. سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم و عرض تبریک.
سلام و صبح بخیر.
به نام خداوند خالق امنیت و آرامش، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و کلیه هموطنان و مخاطبین گرامی رادیو اقتصاد. اجازه بدید تا در تلیعه سخن خودم درود و سلامی داشته باشیم به روح و روان پاک شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای عرصه نظم و امنیت. هفته فراجا رو هم به تمام مردان و زنانی که با ایثار، تعهد و جانفشانی خود به مصداق واقعی مجاهدان فی سبیل الله امنیت، آرامش و آسایش را به هممیهنان عزیزمون تقدیم می‌دارن تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. حضور عرض کنم که جان سرهنگ، من داشتم نگاه می‌کردم پلیس گمرک از سال 1336 در ایران فعال هست و خب ما حالا که داریم با هم صحبت میکنیم هم بسیار با سابقه است، در این حال نقش مهمی هم در تسهیل و فرآیندهای خدمت‌رسانی در حوزه گمرک کشور داره، ضمن اینکه حفظ حراست و صیانت از همه آنچه که در گمرک هست هم بر عهده پلیس گمرک گذاشته شده. عمده ترین وظایف و مهمترین خدماتی که الان داره عرضه میشه رو برای آگاهی شنوندگان بفرمایید.
بله، خب همونطور که فرمودید در واقع پلیس گمرک یک سابقه بسیار طولانی داره، اما خب در واقع بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ تغییرات ساختاری که ما در واقع مأموریت ها وظایف پلیس ها داشتیم، این مأموریت در پلیس های دیگه به نوعی دیگه تعریف شد. اما در سال 1398 و با فرمان فرمانده معظم کل قبا در واقع دستور شکل‌گیری پلیس گمرک به صورت تخصصی داده شد. مأموریت پلیس گمرک در دو رویکرد سلبی و ایجابی تعریف شده. در رویکرد سلبی کلاً مأموریت ما پیشبینی، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و جرائم اقتصادی گمرکی در مبادی رسمی هستش، و در رویکرد ایجابی نقش آفرینی مؤثر و نظارت در فرایند تجارت در مبادی رسمی به منظور ایجاد امنیت اقتصادی در کلیه مبادی رسمی هستش، که حالا این مبادی رسمی در واقع کلیه نقاط مشخص شده توسط دولت که ورود و خروج کالا از مسافر و وسایل نقلیه از طریق اونها مجاز هست و تحت کنترل پلیس، گمرک و سایر نهادهای مرزی هستش، حالا چه مرزهای زمینی، چه هوایی و چه دریایی.
آنچه که بسیار پر اهمیت استفاده از فناوری های روز و در این حال بهترین روش ها برای چنین خدماتی است. میدونیم که گمرکات ارزش حیاتی اونها به سرعت خدماتی که به وارد کنندگان و صادر کنندگان میدن. در این حال بخشی از خدمات گمرکی به مسافران هم هست که این شاید جزئی ترین و ریز ترین خدماته. در این باره بیشترین کاری که پلیس گمرک انجام میده چی هست؟
بله، خب همونطور که اشاره فرمودید پلیس هم به دنبال استفاده از فناوری های نوین و نوظهور هستش. مبحث پلیس هوشمند و هوشمندسازی پلیس در سلوحه کار ما قرار داره. به خاطر همین هم ما بحث رصد غیر مانع، یعنی در واقع رصدی که مانعی رو ایجاد نکنه و بتونه تسهیل و تسریع کنه در روند انتقال کالا و همچنین عبور مسافرین از مرزها، در دستور کار ما قرار داره. ما هم به همین موضوع سعی کنیم تا با استفاده از جایگزین نمودن روش‌های فناورانه، استفاده از دستگاه‌هایی مثل آشکارساز و سایر دستگاه‌های کنترلی سعی کنیم تا بدون اینکه مزاحمتی برای چه صاحبین کالا و چه مسافرین عزیز داشته باشیم، حد اکثر سرعت رو در کنترل محموله ها و همچنین مسافران عزیز داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم ما شاهد موفقیت های افزونتری باشیم، به خصوص که اشاره که فرمودید استقرار پلیس در گمرک با فرمان رهبری یک مایه دلگرمی برای اقتصاد کشور هست، برای اقتصاد کشور به ویژه در مبارزه با قاچاق کالا، انسان، مواد مخدر و تهدیداتی از این دست که مسیرها رو برای فعالیت سالم اقتصادی تجار و بازرگانان سلامت و در این حال ایمن میکنه. بسیار متشکرم
از توضیحاتون. بهتون تبریک میگیم این هفته و این روز رو و جا داره ویژه تبریک میگیم به اون دست از نیروهای عزیزی که در مرزها دارن فعالیت میکنن، در مناطق پرخطر دارن فعالیت میکنن و میدونم که شغل نمیدونن کار خودشون رو و یک شوق و عشق میدونن که اگر غیر از این باشه واقعا نمیشه با سختی های اون کنار اومد. براتون آرزوی توفیق دارم.
من هم تشکر میکنم از شما و من در آخر این نکته رو هم عرض کنم که هموطنان ما آسایش و آرامش خیال داشته باشن که خادمین اونها در پلیس گمرک آرامش اقتصادی رو به عنوان سنگربانان این حوزه در کلیه مرزهای این کشور انشاءالله به حول قوه الهی تأمین خواهند کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
خداحافظ.
تمام مرزها را، تمام دشت ها با، تمام رود ها جاری، تمام قله ها آزاد، میان سفره ها لبخند، امید از چشم ها پیدا، چه رنگ روشنی دارد شکوه زندگی اینجا. همیشه آماده است، در کار او سبابه شهید و آزاده است، پلیس اقتصادی دانا و هوشیار است، در عرصه جهانی پیروز کارزار است.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز. یه بار دیگه هفته ناجا رو تبریک میگیم به بربچه‌های خوب نیروی انتظامی. الهی که سلامت باشین، سبزپوشان با غیرت ایران، و امیدوارم که همواره سلامت و صحت و امنیت و آرامش رو هدیه کنید به مردم نازنین کشورمون. اینجا سکه صبحه و امروز داریم در مورد سهام عدالت صحبت میکنیم. قرار که شما نمره بدین دیگه، از 1 تا 10 به عملکرد سهام عدالت چه نمره‌ای میدید؟ 30,36,37 و 22,65,25,25 در اختیارتونه. بریم سراغ گزارشگرمون.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان و همکاران عزیزم. اینجا بخش دوم گزارشی ماست، میخواییم باز هم بریم سراغ مردم و بپرسیم ببینیم که سهام عدالت دارند، سود چقدری میگیرن و اینکه با این پول چیکار میکنن. خانم ما ببخشید. سلام، خوبی؟ صحبتتون بخیر. یه سوال، شما سهام عدالت داری؟
بله.
چقدری سهام عدالتتون جسارت؟
یه تومن.
جدیدن سود ریختن براتون؟
آره، 1,200 ریختن.
با این پول چیکار میکنید؟
هیچی، میریم الان بریم مرغ بخریم، میخوام تو گوش بخریم و خرج بکنیم.
از 100% زندگی چقدر از گوشه خرج زندگی تو میگیره؟
چرا بد نیست، من آبی، برقی، تلفنی، خلاصه آدم استفاده میکنه. خدا پدرشونو بیامرزه واقعا.
به نظرتون چرا اصلا این سهام عدالت رو اجرا کردن؟ برای چی میدونین هدف از این اجرای سهام عدالت؟
کمک به مردم باشه دیگه، کمک به مردم باشه. یه خورده خلاصه یه جای گوشیشو میگیره مثلا یارانه. همینه. خب خوبه، درست حقوق بگیریم، اما خب بازم خواهد گرونی که شده یه خورده مشکلات داره.
خب الان یه سوال، شما گفتین کمک به مردم، تونسته این میزان سود سهام عدالت کمک مردم کنه؟
آره، خدا شکر خیلی هستن که واقعا ندارن، خیلی شکر میکنم، میگه همینم میدن، خدا پدرشونو بیاموزه. بهتر از هیچیه که
چطور باشه خیلی بهتر میشه، راضی تر
خب
میشه.
یه خود قیمت ها بالاست، بیشتر کنم پولشو، همم که زودتر بدم بهتر. چهار ماه، سه ماه. آره خیلی خوب میشه.
خیلی عمالی، خیلی خوشتر
در نکنه.
ممنونم، درود بر شما. سوری آقا. آقا ببخشی، سلام، شما سهام عدالت رو میشناسی؟
آره میشناسم، یه سهامی که از طرف دولت ارائه شد واسه افراد کم درآمد جامعه.
به نظرتون هدف از اجرای سهام عدالت چی بود که دولت این رو اجرا کرد؟
واسه اینکه بتونه توان خرید یه سری اقشار کم درآمد جامعه رو ببره بالا، به اصطلاح همسان سازی کنه، یه کمکی هم بهشون شده باشه.
به نظرتون تونسته این به این اهدافش برسه؟
خب ما جمعیتمون زیاده، همه چی هم نباید گردن دولت بندازیم. ماشاءالله 80 میلیون نفرن تا حدودی تونسته به نظر من، چون دور و بری من پدر خانمم اینا میگیرن راضیان.
شما که از بیرون گود داری نگاه میکنی سهام دولت هم نمیگیری، دور و بری دارن میگیرن سودشو، شما میشنوی فقط، درست؟
بله بله.
به نظرتون چه اتفاقی میافتاد مردم، حالا اون اعتراض کوچولویی هم که میکردن نمیکردن،
یکیشی که تو بورس بره بهتره، یکی هم که مثلا خب تو بورس به قول معروف مثل سهامای دیگه است دیگه، بهش سود تعلق میگیره، بالا داره پایین داره، به قول معروف واش باش نوسان داره. آره دیگه، حالا بعد بیشتر هم اگه بشه خب بهتره، مثلا سودش بیشتر بشه. آها. دولت سود
یعنی
بیشتر
میزان بیشتر.
آره دیگه، بیشتر بشه که اینا که میگیرن خوشحالتر میشن دیگه.
شما با خوشحالی اون خوشحالی.
بله دیگه، چیکار کنیم.
خیلی متشکرم،
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون، موفق باشید.
متشکرم، درود بر شما، همچنان موفق باشید.
همه ما یه وقتی منتظر شرایط ایدئال میمونیم، اما حقیقت اینه که هیچ وقت اون شرایط ایدئال از راه نمیرسه. باید کمی هوشمندی هم داشته باشیم توی سازوکار اقتصادیمون و در اجرای طرح اقتصادی سهام عدالت. به نظرتون چقدر ما تونستیم به اون ایدئال ها نزدیک بشیم؟ یکی از هدفهایی که طرح سهام عدالت دنبال میکرد خصوصی سازی بود. با اجرای این طرح مالکیت بخشی از شرکت‌های دولتی به افراد حقیقی واگذار شد و موفقیت‌هایی در رسیدن به این هدف حاصل شد. با این حال به دلیل نحوه مدیریت این سهام از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، انتقادهای مبنی بر خصولتی سازی به جای خصوصی سازی واقعی مطرح شد. به این معنی که مالکیت از دولت به نهادهای شبه دولتی یا مجموعه‌های تحت نفوذ دولت منتقل شد.
درسته که سهام عدالت طرح قابل دفاعی بود، ولی شما ببینید چقدر مسائل و مصائب زیانی بر مردم پیش آورد. از اونایی که جا موندن یا اونایی که توی دریافت سود سهام دچار مشکل شدن یا حتی اونایی که برای انتقال و جابجایی مدت‌ها معطل موندن.
خب راجع به سهام عدالت و دلایل پیدایش اون و اینکه حالا چقدر نزدیک بوده و اینکه مردم چقدر رضایت داشتن صحبت کردیم. شما هم پیامک فرستادید، نمره فوق‌العاده‌ای نگرفت عملکرد سهام عدالت و سوالی که مطرح شده بحث سهام متوفیان و جاماندگانه که ما هرچی آقای خیرخواه راجع به سهام عدالت صحبت میکنیم این دوتا محور و سوال و درخواست مردمی وجود داره که سهام متوفیان چی میشه، سهام جاماندگان تکلیفش چجوری خواهد.
همینطوره. خود سهام عدالت خانم اکبری بد نیست که یک کوچولی دربارش بگیم. در دولت نهم بود اگر اشتباه نکنم که قرار شد که سهام عدالت برقرار بشه به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد دارایی، وزارت تعاون.
بله.
و در حقیقت بیاد از خانوارهای مختلفی در ایران حمایت بکنه که این عدد فکر میکنم 49 میلیون و
بود 50 میلیون
49 میلیون و 100 هزار نفر، منتهای مرتب ارزش سهام ها 500 هزار تومانی و 1 میلیون تومانی شد برای عده حدود فکر کنم 35-6 میلیون نفر 500 هزار تومانی هست. ارزش سهام امروز که صحبت میکنه بین 11 تا 17 برابر شده. خب بله، دولت میخواست نوع یارانه رو منتها به شکل پایدار به خانوارها برسونه. عددش بله به انتظار کسانی که در گزارش همکارمون خانم علاقمند هم شنیدیم ممکنه کفاف بسیار از خریدهای امروز رو نده، ولی به قول قدیمی یک آب باریکه از غنیمت از مسیر حمایت از تولید واگذار شدنش به اقشار مختلف مردم. ولی همچنان سوالها در این باره هست که سازوکارها چگونه است. همین الان که با هم صحبت میکنیم یک گزارش رو دیدم در طی چند ساعت پیش که 4-5 هزار نفر موفق نشدن که سود سهام عدالتشون رو بگیرن. آقای دکتر حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس سر امور سهام عدالت، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
آقای خیرخواه عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار خودتون در
دو
همکارانتون در اتاق سمام و شنوندگان عزیز.
متشکرم. من خیلی تند پیچیدم، شما هم خیلی تند دارین میگین. خب انشالله که شادکام باشید. آقا چه خبر از آخرین وضعیت جامانده ها که حالا مشمولشون نشده دیگه؟ منم یکیشم البته.
و گفتن ثبت نام داره یا نه؟ چون انقدر
اگه ثبت نام شد بیایتون باشه، یا حالا ممکنه من حواسم نباشه.
حتما چش. خدمت شرکای خیلی خواهی عزیز، همونطور که حالا به کرات گفتیم، الان که ما داریم صحبت میکنیم، تا به این لحظه هیچ تصمیمی مبنی بر اختصاص سهام عدالت به مشمولین یا جای مایندگان عزیز وجود نداره. بنابراین مردم مثل همیشه توصیه کنیم که هیچ جایی نرن، رو هیچ پیوندی کلیک نکنن، مبلغی رو ندن، مدارکشون رو جایی ندن. فعلا هیچ برنامه‌ای برای اختصاص سهام عدالت جدید نیست.
آقا ممنونم که همین اول آب پاکی رو دست ما ریختین. خب بریم سراغ بقیه دارندگان.
خواهش می‌کنم. دارندگان سهام عدالت، خب همونطور که می‌دونید، سود مرحله دوم سال مالی 1402 طی چند روز گذشته، چهارشنبه و پنجشنبه، پرداخت شد. یه جایی شما فرمودید که تقریبا 4000 نفر سود سهام عدالت خودشون رو نگرفتن. اینا ممکنه مثلا حساب بانکیشون مسدود باشه، ارزی باشه، حقوقی شده باشه، دو امضایی شده باشه، چک برگشتی داشته باشن. این چند هزار نفری که سود سهام عدالت خودشون رو نگرفتن و البته سهامدار عدالت هستن، لطف کنن مراجعه کنن به سامانه سجام داسای آر، شرکت سپرده‌گذاری، شماره شبای جدید خودشون رو وارد کنن و انشالله در اولین فرصتی که سود سهام عدالت واریز بشه، سود سهام عدالت اینها محفوظ هست و با اون واریز میشه به حسابشون.
بسیار خوب. چیزی که حالا در طی این سال هم اتفاق افتاد آزادسازیش بود. الان آمارها همچنان همونه یا اینکه تعدادی این سهام ها رو فروختن و رفتن؟
خب آمارسازی رو همونطور که آزادسازی رو براش شما اشاره فرمودید، سال 99 اتفاق افتاد با ابلاغی که رهبر انقلاب داشتن. تقریبا از جمعیت 50 میلیونی سهامداران عدالت 20 میلیون نفر رفتن روش مستقیم رو انتخاب کردن، 30 میلیون نفر غیر مستقیم و شدن سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت. در سال 99 و 400 توی مقاطعی امکان فروش سهام عدالت، یا بهتر بگیم معامله سهام عدالت وجود داشت، ولی به دلیل اینکه شرایط بازار سرمایه در اون مقطع خیلی بد بود و به هر حال در راستای حفظ منافع سهامداران عدالت، شورای عالی بورس تصمیم گرفت که این معامله رو متوقف کنه و الان هم که ما داریم صحبت میکنیم فعلا خرید و فروش سهام عدالت اتفاق نمیفته.
بسیار خوب. نکته جدیدی هست که شنوندگان باید بدونن و از این فرصت استفاده کنیم؟
خواهش میکنم. مثل همیشه فقط توصیه کنیم که ثبت نامی نیست، برای دریافت سود سهام عدالت اقدامی نکنن. همون شماره شبای بانکی که اعلام کرده بودن سامانه سجام، اونجا اتفاق میفته. و هیچ در مورد متوفیان هم من فقط بگم که کسایی که عزیزی داشتن فوت کرده قبل از مرداد 99، اینها فقط میتونن برن اقدام کنن به انحصار وراثت اصل سهامشون و سود سهام عدالتشون. بانک‌های ملی، ملت، پارسیان، تجارت و کشاورزی به علاوه شعب کارگزاری‌ها در سراسر کشورمون میتونن اونجا مراجعه کنن. یکی از وراثت که سجامی هست این مدارک رو ببره. مدارک چیه؟ گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی فرد متوفی، کپی برابر به اصل شده شناسنامه و کارت ملی کل وراث و گواهی انحصار وراثت. اینها رو یه نفرم ببره کارها انجام میشه، ضمن اینکه همه وراث هم باید درست کنن، سجامی بشن که این سود رو اگر قرار شد پرداخت کنن به حسابشون واریز بشه.
بسیار خوب. میدونیم که خب در مورد سهام عدالت حرفای بسیاری هم بود، از جمله خاطرتون هستش که سال 90 در مجلس یک طرح تحقیق و تفحصی هم درباره چگونگی واگذاری اون مطرح شد، ولی از همه اینها که بخوایم بگذریم امروز چه نمره میگیره؟ واقعا اگر بخوایم بهش نمره بدین از سهام عدالت راضین؟
ما از یک تا ده نمره گرفتیم از مردم آقای دکتر.
و به خصوص با هدفهایی که براش ترسیم شد.
بله، حالا به نظرم میرسه که این یک تا دهه همه نمره ها درست بوده، از این جهت که هر کسی از یه جنبه ای نشسته به این موضوع نگاه کرده. ببینید، موقعی که ثبت نام سهام عدالت در سال 1385 اتفاق افتاد، بسیاری از مردم تلفن همراه نداشتن، اینترنت به این گستردگی در دسترس مردم نبود و لاجرم باید از ظرفیت تابونی های شهرستانی سهام عدالت اتفاق می افتاد. و اون موقع تدبیری که اندیشیدن این بود که بیان دهک جمعیتی رو در نظر بگیریم، نه درآمدی. به چه مفهوم؟ یعنی گفتن که هر کسی تحت پوشش کمیته امداده، هر کسی که کارمنده، این کارمند که بود معاون وزیر، وزیر، نماینده مجلس، کارگر معمولی قراردادی و روزمزد. شاید مثلا تو اون زمان به غیر از این راهی نبود که انجام بدن، چون اگر می‌خواستن بر اساس درآمد به مردم بدن، همین الانش هم که اینقدر ما رشد کردیم، اینقدر حالا سامانه‌های معاملاتی و نظارتی هستش، همین الانش هم نمی‌تونیم بگیم که بغل دستمون از ما بیشتر داره می‌گیره یا ما از اون بیشتر می‌گیریم. بنابراین در اون مقطع تصمیم بر این شد که بر اساس دهک‌های جمعیتی سهامداران عدالت شناسایی بشن، 6 دهک 18 گروه بهشون سهام عدالت دادن. طبیعیه که یه دهی متاسفانه جا افتاده باشن به دلایل مختلف، ممکنه ثبت نام نکرده باشن، اطلاع رسانی بهشون نشده باشه، فرما رو داده باشن فرما تو راه گم شده باشه، یه کسی اشتباهی کد ملی کسی دیگر رو تایپ کرده باشه موقعی که داشته تو سیستم. بالاخره توی جامعه آماری 50 میلیون نفری طبیعتا یه تعدادی خطای از این جهت حالا مردم میتونن یه نمره‌ای بدن. از سمت دیگه خب بالاخره سهام عدالت یه سری اهداف داشت، از جمله اینکه خب بالاخره به خصوصی سازی کمک کنه، بخشی از سهام دولت به مردم داده بشه. باید ببینیم از این جنبه از این جنبه مردم چه نمره‌ای میدن. از طرف دیگه آشنایی با فرهنگ سهامداری موضوعات اقتصادی بود، همین که مردم بالاخره تو جاهای مختلف با سطح سواد مختلف با شماره شبای بانکی سامانه سجام سهام اینا آشنا شدن، این هم بالاخره نمرات متفاوتی.
آقای دکتر خودتون چه نمره میده؟ ما خدافظی کنیم.
خیلی سخته این سوال شما، ولی یه نمره که ناپلونی قبول بشه ان شاء الله.
خب متشکریم.
ولی بازم عدد نگفتن دیگه. بسیار خوب. سهامداران عدالت فقط در جریان باشن، تغییرات سیاست‌های ارزی که اتفاق افتاده همین روزها موقعیت بازار سرمایه در ایران رو تغییر داده به سمت مثبت. حواستون باشه که هر یک سهمی که دارید ممکنه که واقعا جزء با ارزش‌ترین‌ها باشه که قطعاً و سود بهتری خواهد داشت.
آقای دکتر متشکریم.
ممنون از شما. من فقط یه نکته هم اضافه کنم که سهام عدالت قابل خرید و فروش نیست، حتی وکالتی. دست شما دادن.
ممنونیم و خداحافظ.
متشکرم.
متشکرم. آی خیرخواه ممنونم. مردم متشکرم. ما رو شنیدید 8 صبح بازار مرغ رو رصد میکنه. اگر مشتاق هستید لطفاً بشنوید. فردا 6 و نیم صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کارخانجات تولیدی مهرارز حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبلیغ صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران سالن 38. مهر اصل، پیشرو در صنعت تهویه و تبلیغ در کشور.
داریسان، تولید کننده انواع سبد و نظم دهنده های بافته شده توسط دستان پر مهر بانوان خانه‌دار این سرزمین با بیش از 10 سال سابقه و متمایز در کیفیت. برای مشاهده تمام محصولات و عکس نمایندگی فروش به وبسایت darisanhome.com مراجعه کنید. داریسان، لذت لمس خورشید در خانه و آشپزخانه.
کارخانجات تولیدی مهرعصر، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهرعصر، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهرعصر، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.